شباهت هایی بین تاریخ صدر اسلام با امروز، البته با تفاوت ها. آیا در واقع ما میتونیم اون تحول رو امروز هم شاهد باشیم؟ اون روز به هر حال جهان، اون روز ندای اسلام بر تن و بر ضمیر تشنه جامعه بشری نشست، امروز هم همون ظرفیت ها رو داریم؟
بله. خب میهمان محترم برنامه کاملا درست اشاره کردن. ببینید، جاهلیت دوران پیامبر اکرم صلوات الله علیه مبتنی بود بر بیخردی و حرص و طمع و آز و ثروت و قدرت افزایی و زیاده خواهی و استکبار و بسیاری از موضوعات دیگه. اما جاهلیت امروز رو ما در فرمایشات مقام معظم رهبری دیروز کاملا در واقع درک کردیم. جاهلیت مدرن یک جاهل، یعنی یک برنامه‌ای هست که مبتنی بر سیطره استکبار و نظام سلطه، که اون نظام سلطه خودش هم بحران خیزه و تولید کننده، یعنی مولد بحران‌های زیاد هستش. خب دیروز از فرمایشات مقام معظم رهبری ما میتونیم اینجوری استنباط بکنیم که بعد از جنگ جهانی اول دولت‌های پیروز در جنگ اومدن یک جامعه رو تشکیل دادن برای تحقق صلح و امنیت که به عنوان جامعه ملل معروف شد.
بله.
اما ما دیدیم که بازم جنگ ها ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم همین قدرت های پیروز در جنگ اومدن سازمان ملل رو تأسیس کردن با هدف تحقق صلح و امنیت بین المللی. اما ما دیدیم که در همین جلسه شورای امنیت که یک روز پیش برگزار شد، خود اعضا بر سر ابتدایی ترین موضوعات اختلاف داشتن و در نهایت با وتوی خود روسیه که به عنوان رئیس دوره شورای امنیت بود، هیچ گونه آرایی کسب نشد در ارتباط با موضوع اوکراین. بنابراین این اختلاف و تفرقه بین دولت‌ها در امروز هم وجود داره و ما شاهد بودیم که نه تنها تلاش قدرت‌های جهانی برای ایجاد در واقع یک سازمانی که بتونه ضامن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشه به جایی راهی نبوده، بلکه جنگ‌های شدیدتر از اون هم اتفاق افتاده و جامعه ملل یا سازمان ملل نتونست اون توانایی خودش رو به منطقه ظهور برسونه. بحران مدیریت امروز، بحران مدیریت در واقع جهانی، شامل موضوعات و طیف گسترده‌ای از موضوعات هست، مثل ناامنی، مثل بحران‌های خانواده، بحران‌های اخلاقی، شکاف‌های طبقاتی، جنگ فقرا، اغنیا و بسیاری از موارد دیگه‌ای که ما امروز در بسیاری از کشورهای جهان شاهد هستیم. و این مصداق بارز سخنان رهبری معظم انقلاب در ارتباط با نقش دولت آمریکا در قالب جاهلیت مدرن کاملا درست بوده و ایشون اشاره کرده به اینکه ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از کشورهایی بوده که ما امروز شاهد هستیم هم بحران ساز و هم بحران زیست. یعنی هر کجا که ایالات متحده پا به عرصه در واقع تحولات اون منطقه گذاشته، غیر از ایجاد بحران، غیر از ایجاد تفرقه و نفاق، هیچ گونه دستاورد دیگه برای ملت‌های اون منطقه به ارمغان نیست.
آقای دکتر رضوانپور، بحث بحران سازی و بحران زیستی رو بیشتر برامون باز کنید. اصولاً چرا آمریکایی‌ها باید بحران ایجاد کنن و در بحران زیست کنن و منافعشون اصولاً در چنین شرایطی تامین میشه؟ دلیلش چیه؟
ببینید، جاهلیت مدرن هم بحرانزا هستش، همین که برای ادامه حیات خودش نیاز به بحران سازی داره. یعنی بخواد یه مافیایی رو به دست بیاره، مافیای ثروت، قدرت، جنایت، باید بحران سازی بکنه. این دقیقاً در ارتباط با ایالات متحده آمریکا کاملا ساری و جاریه. ببینید، در افغانستان همونطور که عرض کردم در بخش اول صحبتام، ایالات متحده وارد شد با به بهانه در واقع توسعه دموکراسی، اما ما دیدیم که هیچ گونه دستاوردی به وجود نیاورد. یعنی باعث شد که اون نفاق و تفرقه بین مردم زیاد بشه، کشت و کشتار و خونریزی و فساد سیطره خودش رو بر مردم افغانستان گسترش داد و باعث شد که خب افغان‌ها بعد از 20 سال هیچ گونه بویی از دموکراسی هم نبرن.
آقای رضوانپور، آیا دموکراسی غربی یا اون چه که ما ازش رژیم مافیایی امریکایی یاد میکنیم اصولاً توان ایجاد امنیت نداره یا تعمدن ناامنی ایجاد میکنه؟
ببینید، دموکراسی غربی یا همون چیزی که ازش به عنوان لیبرال دموکراسی یاد میبرن، اگر در کشورهای غربی برای خودشون یک دستاوردی رو آورده، نمیتونه با اون ساختارهای حاکم بر کشورهایی که در شرق واقع شدن سنخیت و هماهنگی داشته باشه.
یعنی اون ظرفیت رو نداره.
بله بله، یعنی اون ارتباط و اون سنخیت لازم برگزار نمیشه، برقرار نمیشه. ببین من مثال میزنم، شما مثلا شیخ نشینه خلیج فارس نگاه کنید، این کشورها ثروت‌های خیلی زیادی دارن، از منابع خدادادی خیلی زیادی بهره برداری میکنن، اما ساختار رژیمشون رژیمای قبیله‌ایه. یعنی هر چقدر که اینا خودشون رو در زیر چتر حمایت و امنیت ایالات متحده آوردن، اما نتونستن اون چیزی که به عنوان لیبرال دموکراسی غربیه در این کشور در کشور خودشون پیاده کنن. الان نگاه کنید رژیم عربستان سعودی بعد از 8 سال کشت و کشتار مردم یمن هنوز نتونسته دستاوردی رو کسب بکنه. بسیاری از درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت رو خب به حال اختصاص دادن به یعنی توسعه زرادخانه های نظامی عربستان سعودی، و با این زرادخانه دارن مردم بی‌دفاع یمن رو کشت و کشتار میکنن. اگر واقعا لیبرال دموکراسی غربی خواهان توسعه دموکراسی هست، باید با یک دید و با یک روی کرد بیاد به موضوعات نگاه
کنه. بله
دقیقا. الان نگاه کنید بحث اوکراین، اینا اومدن به صورت تبعیض‌آمیز دارن روی کردهای خودشون رو نشون میدن، ابراز همدردی میکنن با مردم اوکراین، درها و مرزهاشون رو باز کردن بر روی کل مردم اوکراین. اما ما چند ماه پیش نگاه کردیم که بلاروس و حال این سری آوارگان اومده بودن، اما اونجا موضع گرفتن، حتی مثلا شلیک میکردن به سمت مهاجران.
بله، معیارهای دوگانه ای رو دارن به کار میبندن و جهان هم میبینه آقای دکتر این مسئله.
دقیقاً رهبری معظم انقلاب دیروز به نکته خیلی خوبی اشاره کرد، گفت ریشه بحران اوکراین امروز در ماجراجویی های ایالات متحده.
بله.
کاملا درست گفتن ایشون، چون اگر ما برگردیم به روند تحولات، سیر تحولات در طی دو سه ماه گذشته، کاملا برامون به اثبات میرسه که روزها اومدن در قالب یک سلسله پیشنهادات درخواست تضمین امنیتی کردن از طرف غرب و گفتن در واقع شما این حق رو ندارین که به خارج نزدیک روسیه نزدیک بشین. خارج نزدیک روسیه در اصطلاح انگلیسیش میگن نیریست ابراد.
بله.
یعنی شما وارد خارج نزدیک روسیه بشین، مثل اینه که مثلا خدمتتون عرض شود، خب اسرائیل بلند شد از مناطق اشغالی اومد وارد جمهوری آذربایجان شد در جنگ قره‌باغ و به جمهوری آذربایجان و از شاه آذربایجان کمک کرد.
بله.
بنابراین این یک ناامنی رو ایجاد کرد.
اصولا ناتو در این سالها
نقشش
دخالت داشته در ایجاد
کاملا.
بله این کاملا
بوده. یعنی اگر شما بخواید به موضوع از زاویه امنیت نگاه بکنید، روزها به دلیل در واقع اون موضوعات امنیتی واکنش نشون دادن. من
بله.
مثال دادم در یکی از این صحبت‌هام، گفتم لتونی اگر وقت داشته باشم من این
خیلی کوتاه اگه در 30 ثانیه بله. جمع کنید ممنون میشم.
بله چشم. لتونی مثلا اومده الان در نزدیکی مرز با روسیه با سن پترزبورگ شاید 120 مایل فاصله داره. خب تاسیسات نظامی ناتو اونجا مستقر شده. بنابراین استقرار تاسیسات نظامی ناتو یه زمانی
تحریک‌آمیز بود. بله.
120 مایل بود. الان بله. شده 120 مایل. خب معلومه که روسیه واکنش نشون
میده. ممنونم آقای دکتر رضوانپور. اصولا کشورها نسبت به امنیت ملیشون حساسن. این کاملا در نظام بین‌الملل یک امر و یک گزاره پذیرفته شده است. ازتون ممنونم آقای دکتر رضوانپور، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، پایدار باشین.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند. بعد نیست یک بار دیگه سوال پیامکی رو بفرمایید، من بحث رو با آقای دکتر حسینی ادامه بدم در استودیو.
بله حتما. البته آقای دکتر یه نظری رو بگم که شنوندگان عزیز ما بیشتر در حیطه تفاوت پوشش خبری کشتار زنان و مردان در سوریه و اوکراین خیلی نظر داشتن و همینطور افغانستان و یمن، و حتی پیامک دادن که این تبعیض نژادی که رسانه‌های غربی
مافیای رسانه‌ای اینجا هم وجود داره،
اینجا وجود داره و اونها ناخواسته این چیزها رو مطرح کردن و دیدن در دل اون پوشش‌های خبری که مدعی آزادی حقوق بشر و آزادی حقوق انسانی هستن اتفاقا دارن تبعیض قائل میشن بین خاورمیانه و اروپا. من سوال رو یه بار دیگه به شنوندگان عزیز عرض بکنم، به نظر شما بزرگترین تفاوت نگاه غربی‌ها به جنگ در اروپا و غرب آسیا چیست؟ گزینه یک تفاوت پوشش خبری از مقاومت مردمی در یمن و اوکراین، گزینه دو تفاوت پوشش خبری کشتار زنان و مردان در سوریه و اوکراین، گزینه سه تفاوت پوشش خبری رئیس جمهور بوش سال 2003 و پوتین 2022. سامانه 3900 هم که سامانه پیامکی ماست، من امیدوارم که بتونم در فرصت بعدی پیامک‌های دوستان رو هم بخونم. سلامت باشید.
آقای دکتر حسینی، رهبر معظم انقلاب نظام جمهوری اسلامی رو یک نمونه آشکار برای مقابله با جاهلیت مدرن نام بردن. به نظر شما چه باید کرد که این تحققش آشکارتر بشه و مثلا در بحث اوکراین موضع گیریشون کاملا واضح و خیلی متفاوت بود. این رو بگید که جمهوری اسلامی چگونه میتونه نمایندگی بکنه جبهه مقابله با جاهلیت مدرن.
بله متشکر. مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون وقتی که جاهلیت مدرن رو تبیین کردند و گزاره ها و مؤلفه های اون رو با جاهلیت اولا با هم تطبیق کردند، اون نقش بعثت جدیدی رو که من تو قسمت اول عرایزم مطرح کردم، این بحث رو مقام معظم رهبری به گونه ای بیان فرمودند و این رسالت رو هم به عهده امروز جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی گذاشتند و برای این کار ایشون سه تا تکلیف و سه تا وظیفه رو به عنوان اقدام در برابر جاهلیت مدرن بیان فرمودند. اولین مطلبی رو که ایشون فرمودند این بود که ما باید دنبال تقویت ایمان دینی مردم خودمون باشیم، چون که اینهایی که قرار هست حاملان این رسالت و بعثت باشند باید اول خودشون به اون بعثت و برانگیختگی درونی رسیده باشند، آمادگی جهاد تبیین، آمادگی جهاد نفس، آمادگی جهاد نرم، آمادگی فداکاری و حضور در صحنه رو در خودشون ایجاد کرده باشند تا بتوانند با استحکامی که در وجود خودشون و در زیر ساختهای وجودشون ایجاد کردن برن سراغ مقابله با جاهلیت.
آقای دکتر، آیا مخاطب افکار عمومی هست یا اینکه باید در لایه‌های مدیریتی و نظامسازی و قانونگذاری هم کارهای صورت بگیره تو این حوزه؟
در این رویکردها قرآن به ما اینی که یاد میده انتقوم لله مثنا و فرادا. مثنا و فرادا، مثنا رو به عنوان نماد کارهای جمعی رسمی سازمان یافته در هر شکلش معرفی میکنن، فراداش هم یعنی هر کسی خودش. طبیعتا در بحث این مقابله با جاهلیت مدرن ما هم بر اقدامات رسمی دولتی سازمان یافته، نهادها و مجموعه هایی که حاملان این بعثت هستند به صورت رسمی و جدی نیاز داریم و هم تک تک مردم ما، یعنی هیچ کسی از این حلقه بیرون قرار نمیگیره، هر کسی به اندازه وسع و توان و ظرفیت و برانگیختگی که در خودش ایجاد کرده باید نقش آفرینی بکند و کسی خارج از این حلقه قرار نمیگیره.
پس تقویت ایمان دینی یک اقدام بود.
اقدام دومی که فرمودند قوت و استحکام نظام اسلامی هست، یعنی ما باید در برابر این جاهلیت مدرن نظام جمهوری اسلامی رو تقویت کنیم. تقویت نظام در اینجا به عنوان یک مجموعه ای که میخواهد در برابر این جریان جاهلیت مدرن سینه سپر بکند، او رو به چالش بکشد، هم در بعد نرم افزاری هم در بعد سخت افزاری، و بتواند کاری بکند که پیغمبر علیه السلام و مسلمانان صدر اسلام انجام دادند، زشتی ها و پلشتی های اونها رو افشا کند، به جای اونها خوبی ها و ارزش های پسندیده انسانی رو عرضه و ارائه کند و اینها رو جایگزین اون ارزش های باطل کنه. این هم جمهوری اسلامی است امروز در دنیا که پرچمدار این بعثت و این حرکت هست. و بحث سوم و آخری که در این رابطه مقام معظم رهبری فرمودند این که همه اقداماتی که قرار هست در برابر این جاهلیت مدرن انجام بشه نیازمند برنامه ریزی خردمندانه و حکمت‌آمیز دارد که بخشی از این خردمندی شناخت وسیع مختصات این جاهلیت مدرنه، که اگر ما این جاهلیت مدرن رو درست نشناسیم عملا اقداماتی که میخوایم در مقابل انجام بدیم این اقدامات گاهی راه به خطا و اشتباه میبره. ما باید کاملا این ابعاد جاهلیت رو بشناسیم، ویژگی هاشو بشناسیم، نقطه ضعف هاشو کامل بشناسیم و آسیب ها و ضربه پذیری هاش اینها رو کاملا برش اشراف پیدا بکنیم، خودمون رو هم مسلح و مجهز کنیم برای پرداختن به اون نقطه های ضعف. یعنی در به قول عرب ها مخلصی کلام، بحث جمع شده و خلاصه این مطلب این است که ما باید جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که الان این مسئولیت و بعثت رو به دوش گرفته و پرچمداری میکنه و احساس میکند، باید اول خودش رو مجهز و قوی کند. یک، دو، مردم رو باید مجهز و قوی کند و مردم مجهز و قوی بشوند. ان تقوموا لله، همگانی همه خودشون رو تغذیه و تقویت کنند از بعد اخلاق و ایمان و صفات شایسته و فضیلت ها. و سوم این که اقدام هایی که قرار هست انجام بدهند، اقدام هایی برنامه ریزی شده مبتنی بر حکمت و خرد، با شناخت کامل، هم کوتاه مدت، هم میان مدت، هم دراز مدت. اگر طبق فرمایشی که حضرت آقا هم داشتن، فرمودن اگر واقعا ما بخواهیم یک درس از بعثت بگیریم، این است که اگر کسی خودش رو برای خدا خالص کند، برای خدا مجهز کند، برای خدا پا به میدان بگذارد، برای خدا برانگیخته بشود، البته با فراهم کردن همه این مقدمات، خدا به مصداق یرزقه من حیث لا یحتسب، یا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا،
او رو یاری میکنه.
به دست همین جمعیت کارهایی به ظاهر محال و ناشدنی را محقق می کند و این تجربه صدر اسلام هم در پیش چشم ما هست. ولذا این به ما امید میده، آینده رو برای ما روشن نشان میده و انشالله که در این عصر زمان این اتفاق بزرگ به دست ملت شایسته و عزیز اسلام و انقلاب مقدس اسلامی ما رقم بخوره.
من تو بخش بعد میخوام در مورد نقش مردم صحبت کنم، چون در فراز پایانی بیانات رهبر معظم انقلاب نقش مردم هم به دقت مورد تاکید قرار گرفت. خانم عبدالوند،
آقای دکتر، ما بفهم. یک دنیای مجازیست داریم که شنوندگان عزیز ما در اون دنیا هم دارن به ما کمک میکنن و با همین هشتگ نژاد پرستی و تبعیض نژادی رفتیم ببینیم چه خبره. مجازیست رو بشنویم، برگردیم.
سلام، یه سری زدیم به فضای مجازی، دیدیم هشتگ نژادپرستی حسابی پرطرفدار شده. ماجرا از این قرار بود که خبرنگار تلویزیون NBC امریکا خیلی راحت گفت که این پناهجویان سوری و عراقی نیستن، اینها مردم سفیدپوست و اروپایی اوکراینن. و از اون طرف خبرنگار BBC انگلیسی هم گفته بود که برخلاف عراق و افغانستان این کشورها خیلی متمدن هستن. بعد از اینها بود که این تبعیض رسانه‌ای آشکار شد و موج انتقادات به رسانه‌های مدعی حقوق انسان‌ها شکل گرفت. کاربری به نام خبرنگار آزاد میگه
نژادپرستی شدید در خبرگزاری های غربی بیداد میکنه. گوینده خبری میگه اینجا اروپاست، این مردم سفید هستند با چشمان آبی، اینجا خاورمیانه نیست، جای غیر متمدن نیست، اینجا اروپاست. نژادپرستی در این خبرگزاری ها شرم‌آوره.
متین یکی دیگه از کاربرهای فضای مجازیه که به روایت خودش رسانه های جهان سومی رو تعریف میکنه.
آقا و خانوم اروپایی چش آبی مبور، ما ایرانی های گندمگون چش قهوه‌ای یه شاعر داریم که میگه اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خلاصه که بله، اون چیزی که ارزش انسانی محسوب میشه رنگ و نژاد نیست، فرهنگ و تمدن و شعوره.
بیتا یه کاربر دیگه است که این تبعیض کشورهای اروپایی رو جور دیگه ای معرفی میکنه و میگه
عراق و افغانستان و یمن، ببخشید که موهای بلندی ندارین و چشماتون آبی نیست. شما حتی محض رضای خدا تو اروپا هم نیستین که دلی براتون بسوزه. پس زنده باد رسانه‌هایی که این چند ده ساله شما رو بایکوت کردن و مرگ و ظلم به شماها رو نشون ندادن. اما حالا با جنگ یه هفته‌ای روسیه یه مقایسه هم می‌کنن که مبادا فکر کنین اینا خاورمیانه‌ای باشن و اینا اروپایی‌اند.
خانم فرهمند یکی دیگه از کاربرهای شبکه‌های مجازی است که یادداشت جالبی نوشته بود. حالا همین رسانه‌های مدعی که روزی وقتی بوش وارد عراق شد تمام حق رو به امریکا دادن، وقتی عربستان به یمن حمله کرد تشویقشون دستاوردهای عربستان از زدن خونه‌های مسکونی یمن بود، و اگر وارد افغانستان شدن ادعا کردند میخوان تمدنی را وارد این کشور کنن. حالا با همین حرفا نشون دادن چقدر جاهلیت مدرن در اوج در اونها موج میزنه.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 13:19 است. برنامه بحث روز رو میشنوید. خیلی ممنون، بخش خوبی بود خانم عبدالله.
بله خب، مخاطبین بزرگوار ما هستند. آقای دوشو، من چند تا پیامک رو هم بخونم. 914-686 گفتن سلام، آمریکا اگه دخالت نکنه امنیت و دموکراسی اون به خطر میفته، چون امنیت آمریکا در بحران سازی در منطقه است. این پیامکی که این بزرگوار دادن. یه دوست بزرگوار دیگه ای هم به ما پیامک دادن و گفتن اول باید خدا رو شکر کنیم که رهبر فرزانه‌ای داریم که بینش خیلی خوبی داره و آینده رو خوب تشخیص داده. دوم این که اینها فقط در مقابل آمریکا دموکراسی رو تعریف میکنن و ورای اون دموکراسی یعنی خاورمیانه که فراموش شده. 914-43-24 و دوستان بزرگوار دیگه هم گزینه دو رو زدن و گفتن که خیلی شرایط برای زنان یمنی و زنان و کودکان افغانستانی خیلی سخت بود، اما کسی اونها رو بهشون توجه نکرده. دوست بزرگوار دیگه با شماره 915-55-13 گفتن که شما نگاه کنید، این روزگار چیزی به جز ظلم از طرف غربی ها نداره، هزینه های گزافی میکنن تا بتونن منطقه رو به خطر بندازن و از اون طریق شرکت های اسلحه سازی و مسائل دیگر رو بتونن تأمین بکنن. دوستان دیگه ای رو هم داریم که پیامک دادن، ولی امیدوارم که ما فرصت داشته باشیم در فرصت های بعدی بتونیم پیامک ها رو بخونیم.
خیلی متشکرم. اتفاقا این بخش پایانی به نکته خوبی اشاره کرده بود. درسته زبان ساده ایه، ولی خیلی مفهوم عمیقی داره. اینکه اون شرکت های اسلحه سازی، آقای دکتر حسینی اشاره میکنن که اصولا چرا باید خاورمیانه دچار بحران باشه و نفعش برای آمریکایی‌ها چی است و ما باید چه بکنیم.
من فکر میکنم حالا ضمن این نکته خوبی که این شنونده عزیز فرمودن در فرموشات مهمان از قبلی برنامه بود، ببینید آمریکا روشی که برای بحث بحران‌های در دنیا دارد، خب یکی خودش بحرانزا و بحرانساز هست، بنا به اون اهدافی که در اختیار به نفعشون هست و تعریف میکنن. اما یه نکته مهمی در رفتار آمریکایی‌ها وجود داره و اون این هست که اونها بحران‌ها رو حل نمی‌کنند، بلکه بحران‌ها رو مدیریت می‌کنند
در جهت اهداف خودشون.
این بحران‌ها رو مدیریت می‌کنند یعنی چی؟ یعنی این که هیچ بحرانی رو تمام نمی‌کنند، این بحران‌ها رو آتش زیر خاکستر نگه می‌دارند و این فتیله اینها دست خودشونه، هر زمانی لازم باشه شعله ورش میکنن، هر زمانی لازم نباشه این فتیلشو میارن پایین. و این سیاست دقیقاً سیاستی است که انگلیسی ها در طول قرن‌های استعمار داشتن، با همه دنیا این کار رو میکردن. حتی اگر شما ببینید زمانی که انگلیسی ها در منطقه ما شروع کردن به تقسیم کردن کشورها به کشورهای کوچک، سعی کردن در بین همه کشورها تقریبا یه نقطه بحران بذارن، یعنی می توانستن یه ذره این خطکش رو این ور بذارن یا اون ور بذارن، این خط مرزی
بعد
این خط مرزی جوری باشه که این بحرانی نباشد. ولی شما می بینید که مثلا میان توی بحث پاکستان و هندوستان کشمیر رو میذارن، خطکش رو از وسط کشمیر رد می کنن، یعنی یک نقطه بحران دائمی. توی منطقه بالکان به همین صورت عمل میکنن، توی مناطق مختلف غرب آسیا همین کار رو میکنن، تو منطقه خود شرق آسیا ما اگر الان بحران تایوان رو داریم، این دقیقا همین کاریست که خود اینها کردند. اگر ما الان این بحران‌های مختلفی رو در جاهای دنیا داریم، اینها همش بحران‌هایی بوده که اینها ساختن.
یعنی ریشه در
سیاست استعماری انگلیس داره که آمریکا هم در ساموخته همون مکتبه. این که حضرت آقا گاهی تأکید دارن میفرماین انگلیس خبیث، یعنی واقعا پایه‌گذار این تمدن ارتجاعی و جاهلیت مدرن امروز در دنیای غرب، صاحب اصلیش انگلیس هستش
و محصولش میشه این مجموعه بزرگ این کشورها که سالهاست از توسعه باز ماندن.
این تدبیره دیگه. مثلا شما ببینید وقتی که اینها میان کشورها رو تقسیم میکنند، یک طرفش اینه که اینها رو همه رو از یک ابرقدرت تبدیل کنن به خرده قدرت، و دیگه اینا نتونن صدا. از طرف دیگه خاصیت بعدیش اینه که هر کجایی احساس نیاز کردند یک نقطه اشتعال و درگیری رو آماده دارند. الان شما در همین اوکراین شما ببینید این ایالت هایی که در شرق اوکراین آمادگی دارن برای استقلال. شما وقتی خوب ریشه مسئله رو مطالعه کنید، برانگیختن این حس و زنده نگه داشتنش با رسانه‌های خود غربی هستش.
هر تحریک رو اونا انجام
هر وقتی بخوان استفاده کنن. یا همین بحث پیوستن به ناتو. الان شما ببینید خود رئیس جمهور همین اوکراین اومد به اینها گفتش آقا تکلیف ما رو معلوم کنید، ما رو به اتحادیه اروپا میپذیرید یا نه؟ گفتن اصلا پذیرش شما تو اتحادیه اروپا در دستور کار ما نیست. حالا سوال بعدی رو اگه بپرسه که شما ما رو میپذیرید جزء ناتو یا نه، آخرش مطمئن باشید نمیپذیرن. دلیلش هم این هستش که اینها فقط میخوان از کشورها و ظرفیت‌هایی که تو کشورها هست برای اهداف خودشون استفاده بکنن و الا نه دلشون برای اوکراین و امنیت اوکراین سوخته و نه دنبال چیز دیگری، مرافع خودشون.
بله.
همین نماینده مجلس اوکراین اومد چند روز پیش گفت ما یه زمانی سومین ابرقدرت دنیا از نظر زرادخانه های تسلیحات اتمی دنیا بودیم، 1300-400 موشک دوربرد اتمی ما داشتیم، اما به ما تضمین دادند و آمدن آمریکا و چه و فلان دور هم نشستند و حتی بدنه موشک‌های ما رو هم با هوابرش بریدند، قطعه قطعه کردند، گذاشتن کنار، گفتن آقا خیالتون راحت، ما امنیت شما رو تضمین می‌کنیم. ولی الان اوکراین تو این جنگ بازنده است از اساس و ذات، به خاطر اینکه اصلا قرار نبود چیزی گیره اوکراین بیاد.
آقای دکتر، من بخش ما حدوداً 2 دقیقه میتونیم در خدمت شما باشیم، برنامه پایان خواهد رسید. عبرت‌های حوادث اوکراین فراز پایانی بیانات رهبر معظم انقلاب بود. یکی این که کشورهای در واقع حمایت غربی‌ها یک سراب هست از کشورهای منطقه، در اوکراین شاهد بودیم، در افغانستان دیدیم. و نکته دوم، عبرت دومی که مردم مهمترین پشتوانه ملت ها هستند و استقلال. این رو توضیح بدید و با نقش جمهوری اسلامی.
خواهش میکنم. خیلی نکته واقعا ظریف و خیلی بهره برداری حکیمانه ای بود از این حادثه و از این اتفاق، هر دو نکته ای رو که آقا مطرح فرمودند. در بحث عبرت اولی که اشاره فرمودند، این آفتی است که خود ما توی کشورمون متاسفانه دست به گریبان اون هستیم و کسانی هستند که بعد از دیدن بسیاری از این اتفاقات توی دنیا دوروبر خود ما، هنوز هم دل به آمریکا و وعده غربی ها خوش کردند و باز غرب رو و آمریکا رو ترجیح میدن، قابل اتکا میدانن، قابل اعتماد میدانن. نسخه نجات بخش و شفا بخش کشور رو از مشکلات اقتصادی و چه و فلان، همش اینی که ما فقط بریم با آمریکا و با غرب روابط رو درست کنیم حل میشه.
اوکراین و افغانستان رو دیدیم.
اوکراین و افغانستان دو تا نمونش هست که خود اشرف غنی به صراحت گفت و مسئولین اوکراینی و رئیس جمهور اوکراین هم به صراحت گفتند که ما چوب اعتمادمون رو میخوریم.
بله.
اما در مورد بحث مردم، حضرت آقا مثال های خیلی زیبایی رو بیان فرمودن. فرمودن ما یه عراق داریم در دو وجهه، یک عراق زمان صدام که مردم با دولت نبودند، آمریکا و غربی ها اومدن ظرف چند لحظه زمان جارو کردن.
بله.
اما در مرحله دوم که عراقی بود که مبتنی بر اراده مردم و حمایت مردم بود، غربی ها با چه افتضاحی مجبور شدن از اونجا خارج بشوند و این تجربه موفق 43 ساله انقلاب اسلامی ما هست.
متشکرم آقای دکتر حسینی از شما. خانم عبدالبندگی،
متشکرم. شنوندگان عزیز ما، هر سه گزینه رو بیشترین معدلی بود که ما از پیامک ها تونستیم بگیریم، ازشون ممنونم که همیشه همراه ما هستن.
سری میتونید یه بار دیگه سوال بگیرید؟
فکر می‌کنم کمتر از یک دقیقه وقت داشتیم، فرصتی نیست که بخون. 3 دقیقه فرصت داریم. 30 ثانیه.
بله، خیلی ممنون.
متشکرم از مردم عزیزمون که با ما همراهن همیشه و از آقای دکتر که تو این برنامه شرکت کردن.
تقاضا میکنم، خیلی متشکریم. به لحظات پایانی برنامه بحث روز رسیدیم. آقای دکتر سید رضا حسینی در استودیو حضور داشتن و با آقای دکتر رضوانپور هم به صورت تلفنی صحبت کردیم. از شما هم ممنونم خانم عبدالبند.
سلامت باشه.
به پایان برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بحث روز رسیدیم. از عوامل تهیه کننده این برنامه هم سپاسگزارم. تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
لحظه شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 13:30 دقیقه هست و دعوت میکنم در این لحظه شنونده آخر